بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که مناسب است که ما در اینجا فرمایشاتی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در رابطه با حقیقت ملک فرموده اند را متعرض بشیم. ایشان می‌فرمایند که در بحث تفاوت بین حق و ملک که بعضی از بزرگان حق را از مراتب ضعیفه ملک دانستند و برای ملک مراتب قائل شدند، که این قول خلاف تحقیق است و در جای خودش اثبات شده است که ابدا ملک دارای مراتب نیست، ملکیت اعتباریه، و حق از مراتب ملک نیست بلکه در مقابل ملک است. و اما نسبت به ملک، بعضی ملک را داخل در مقولات عرضی دانستند یا ملک را به معنای جده گرفتند یا به معنای اضافه و یا به معنای سلطنت که مساوی با قدرت بر تقلیب عین است، که نتیجتاً داخل می شود در مقوله کیف. ملک داخل در مقوله کیف را شاید تا کنون نشنیده باشید، ولی بعضی ها گفتن نه، ملک یعنی سلطنت بر تقلیب و تقلب، و این واضح است که داخل در مقوله کیف می شود. همه این اقوال ثلاثه از نظر ایشان باطل است. نه ملک داخل در مقوله جده است، که دیروز اگر خاطرتان باشد عرض کردیم که در جواب اون توهم صاحب کفایه فرمودن شما فرق خلط کردید بین ملک به معنای جده و ملکی که به اصطلاح در مقابل اوست، امر اعتباری است، و برای ملک دو معنا قائل شده بود. معنای اول را داخل در مقوله جده قرار داد و معنای دوم را در مقابل او. این حرفا هیچ کدومشان در واقع از نظر مرحوم شیخ اساسی ندارند. لذا ایشان می‌فرمایند ملک اساساً از دایره مقولات عرضی خارج است، و دلیل بر این مطلب را چند امر قرار داده است که ملک داخل در مقولات نیست. اولاً مقوله چیست؟ مقوله عبارت است از ما یقال و علی شیء و یصدق علیه فی الخارج، چیزی که حمل بر چیزی می شود و صدق بر او می کند در خارج. پس باید مقوله مطابق و صورتی در عالم اعیان داشته باشد، مثل سواد و بیاض و امثال ذلک از اعراض، یا باید خود او مطابق داشته باشد مثل سواد و بیاض، که خود سواد و بیاض واضح است که عرضند و مطابق خارجی دارند. شما میگین الجدار الابیض، مثلا امامه سودا، اینجور تعابیر، یا اینکه اگر خودشان مطابق و صورت خارجی ندارند، از حیثیات چیزی باشند که او دارای مطابق خارجی است و او دارای به اصطلاح وجود خارجی است، یعنی از شؤون شیء موجود در خارج باشد، که نتیجتاً وجود این شیء به وجود آن امری باشد که در خارج وجود دارد، از قبیل مقوله اضافه. مقوله اضافه از نظر بروز و ظهور خارجی اضعف از مثل کم و کیف و امثال ذلک است. جهتش این است که شما ملاحظه بفرمایید مقوله اضافه، خود اضافه در خارج صورتی ندارد، ما به اضافه خارجی ندارد، ولیکن از حیثیات و از شؤون موجود خارجی است. چرا؟ چون مقوله اضافه بدون مضاف و مضاف الیه تحقق پیدا نمی کند، طرفین اضافه لازم دارد. اون طرفین در خارج هستند که این در حقیقت از شؤون و اون طرفین اضافه است. شما در نظر بگیرید همون مثالی که مکرر عرض می کنیم، سقف و سطح را که در نظر می گیرین که امری است موجود در خارج، یکی از شؤونات اینا این است که وقتی این دو را با هم مقایسه کنید عنوان فوقیت و عنوان تحتیت پیدا می شود. ما چیزی در خارج به نام فوقیت و تحتیت نداریم، ولیکن اون چی که در خارج وجود است ذات سقف است و ذات سطح. یکی از حیثیاتش این است که وقتی با یکدیگر مقایسه بشوند این دو عنوان انتزاع می شود. پس امر انتزاعی خود و او دارای صورت خارجیه نیست، ولی منشأ انتزاع او خارجاً وجود دارد. اینم قسم دوم. پس مقوله چیزیست که یصدق علی شیء فی الخارج، یا خود او مطابق و صورت دارد در خارج ولی در پناه جوهر هست، مثل بیاض جسم، سواد جسم، یا اینکه نه خود او به رأسه در خارج مطابق و صورت ندارد ولی منشأ انتزاعی دارد، که این امر اضافی در بحث دوم، این امر اضافی وجودن و عدمن، قوتن و فعلا تابع اون منشأ انتزاع است. ولذا با اینکه خودش صورت خارجی ندارد ولی بدون ارتباط با او نیست. چرا؟ چون از شؤونات اوست. یکی از شؤونات و حیثیاتی که برای اونجا پیدا می شود همینه. مثل اب و ابن، ذات الاب و ذات الابن، چیزی در اینجا به نام ابوت و بنوت در خارج پیدا نیست. در خارج شما چیزی ندارین مثل سواد و بیاض نیست که بگیم آقا اینم ابوت اب هست اینم بنوت ابن است. نه، اندل مقایسه بینهما دو عنوان انتزاعی داریم که عنوان ابوت باشد و بنوت. البته اگر ابوت پیدا شد قهرن اون معنای اضافی دیگر که بنوت باشد هم همراهش است. نمی شود ابوت باشد بنوت نباشد و بالعکس. این حاصل اون چیزی است که در اینجا نسبت به تعریف مقوله میفرمایند. حالا میفرمایند بعد از وجود، در باب ملک میان، حالا در باب ملک منشأش اختصاص ندارد به خصوص بیع، از باب مثال ما این را عرض میکنیم ولی منحصر در این نیست. بعد از وجود عقد که طرفین بعت و قبلت را اجرا میکنند، آیا در خارج مطابقی پیدا میشود به نام ملک؟ واضح است که نیست. و آیا ذات مالک و ذات مملوک، ذات مالک و ذات مملوک مثل ذات سقف و سطح هن که یک حیثیتی برای اونا حیثیت وجودیهی پیدا بشود؟ بازم واضح است که چنین چیزی نیست، بلکه همون جوری که صورتی در خارج پیدا نشده است کذالک ذات طرفین، یعنی مالک و مملوک، که ملک را به عنوان اضافه دانستن. پس بنابراین ذات مالک و ذات مملوک هم، مملوک فرض کنیم فرش، مالک آقای زید، آقای زید قبل از بعت و قبلت گفتن و بعد از بعت و قبلت گفتن فرقی نکرده است. اون عین خارجی که فرش باشد در مثال ما هم باز هیچ فرقی نکرده است. پس بنابراین نه قسم اولای از قسم اول از مقولات عرضیه در اینجا محقق است که خود اون شی خارجاً مطابق و صورتی داشته باشد، ولی صورتی عرضی، نحوه وجودش وجود عرضی باشد که وجود فی موضوع باشد، و نه حیثیت وجودیهی برای او پیدا شده است که به لحاظ اون حیثیت وجودیه داخل در اعراض باشد از قبیل مقوله اضافه. پس این وجه اول است از وجوهی که ما ملکیت و ملک را از مقولات عرضی ندانیم. برخلاف بعضیایی که ملک را از مقوله اضافه دانستن یا اینکه بعضی از مقوله جده دانستن. وجه دوم از وجوهی که در اینجا می‌فرمایند وجود دارد که ملک ربطی به اعراض ندارد، این است که مقولات به اعتبار اینکه امر واقعی هستند و امور واقعیه به اختلاف انظار مختلف نمی‌شوند، یعنی یک چیزی نیست که بگیم این آقا فرض کن آب رو یک جور می‌بیند، اون یکی دیگه یک جور دیگه می‌بیند. نه، نسبت به خواص و اینهای بله، اونا صور ذهنیه از اشیاست، ولیکن اشیاء خارجیه به ما انها خارجیتون، اینا اختلاف در انظار معنا ندارد درباره اونها، ولذا به تفاوت اعتبارات هم متفاوت نمی شود. در امور اعتباریه است که دست انسان بازه، می هر طایفه می شود برای خودشون یک نحوی اعتبار کنن، ولی در امور واقعیه اینجوری نیست که به صلاح دست افراد باز باشد و این آقا بگه ما در بلاد ما اینجوری اعتبار میکنن، در جای دیگه بگن نه جوری دیگر اعتبار میکنن. اعتباری نیست. مثلا به تعبیر این که ایشان مثال میزنه، میگه وقتی ما میگیم سقف نسبت به اون چه که در تحت او قرار بگیرد که سطح باشد و امثال ما که در اینجا نشستیم باشیم، این سقف فوق همه ماست، سما فوق عرض و مافل عرض است. این فوق بودن به نظر مثلا مسلمین است؟ نه، مسلمم فوق میبیند، کفارم فوق میبیند، مؤمنم فوق میبیند، فاسقم فوق میبیند، عالمم فوق میداند، جاهلم فوق میداند. پس بنابراین اختلاف انظار در اینجا راه ندارد. ولی در باب ملک میبینیم نسبت به اسباب مملکه اختلاف آرا پیدا میشود. بعضی از اشیا را مثلا فرض کنیم بیع ربوی را شارع مملک نمیبیند، اما عرف جاهل مملک میداند. یا مثلا فرض کنیم در برخی از امور مثل معاتات که مثلا اختلاف است، بعضی ها مملک میبینند، بعضی مفید اباحه تصرف میدانند. اینا معلوم میشود که امور واقعی نیستند که اختلاف آرا درش راه دارد. اگر امر واقعی باشند مثل فوقیت سما علل به نسبت علل عرض، اینجا دیگه اختلاف انظار و اینها وجود نخواهد داشت. وجه سوم از وجوهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای این که بگد ملکیت از امور عرضی نیست و داخل در اعراض نیست، این است که می‌فرماید عرض وجود او فی نفسه، وجودی است که برای موضوعش است. لذا میگیم ما العرض و ما اذا وجده، وجده فی الموضوع، وجود لنفسه او وجود لغیره هست. ما نفسه لغیره و به غیره، فی نفسهی اما لغیرهی به غیره، این میشه وجود عرض. جوهر ما نفسهو فی نفسهی لنفسهی به غیره، به غیره که علت داره، اینا همشون معلولن. اونی که نفسهو فی نفسهی لنفسهی به نفسهی واجب تبارک و تعالی است. پس بنابراین عرض وجود فی نفسه دارد، نه اینکه به اصطلاح وجود نداشته باشد، اعتباری نیست، اما وجود فی نفسه او را هرگاه بخوای ببینید باید در جوهر ببینید، لذا لغیره میگیم وجود فی نفسه او لغیره هست، یعنی للموضوع هست. چون وجود عرض در حقیقت وجود وصفی است برای غیر، به منزله صفت است برای غیر. شما ببینید صفت وجود دارد، مثلا زید میگیم که فرض کن عالم است، این علم حالا اگر از کیفیات نفسانیه بدانید این وجود دارد، اما وجودش همیشه پناهنده است به، یعنی به عنوان وصف است برای شخص. ما چیزی جدای از ذات عالم به عنوان علم به تنهایی منفک از عالم نداریم، لذا هر جا صحبت علم بشود میگی خب این علم برای کیست؟ علم به تنهایی تصور مفهومن مفهوم علم است، ولی مصداق علم موقعی است که شما جوهری در اینجا باشد. تا جوهری نباشد، تا موصوفی نباشد، این وصف نخواهد بود. لذا تعبیر میکنن وجود عرض، وجود فی نفسه او لغیره هست. تعبیر میفهمن از این به عنوان وجود ناعتی و وجود وصفی برای غیر. چطور وصف از موصوف جدا نیست، نعت از به اصطلاح موصوف جدا نیست، اینجا هم همچنین. لذا عرض محتاج است به موضوع محقق در خارج. همین مثالی را که دیروز بیان کردیم در بحث اصول، عیناً در بحث فقه همیشان آوردن. می‌فرمایند و حال اون که ما می‌بینیم بل اجماع ملک کلی فزمه صحیح است، با اینکه کلی فزمه چیزی نیست که بخواد در خارج باشد. بیع کلی سه تملیک کلی ذمی در باب پیش خرید و یا پیش فروش درست است و طبیعی اون به اصطلاح، حالا این کلی به ما هو کلیون که خارجیت ندارد، پس بنابراین معلوم شد که ملک اگر داخل در امور عرضی بود باید وجود داشته باشد، و حالی که کلی به اصطلاح فزمه خارجن وجود ندارد، ولی تملیک کلی جایز است، تملک کلی جایز است. آقا 10 من گندم به طور کلی شما فروختید یا خریدید از کسی، این الان ما اون آقا به اصطلاح ذمه او مشغول شده است به این کلی و خریدار مالک کلی شده است. خب اگر بنا باشد ملک داخل در مقولات باشد، باید خارجن باشد، یعنی باید تحقق در خارج، وانی کلی در خارج تحقق ندارد. عرض پس بنابراین اگر این چنین است، باید به هر حال به عنوان وصف برای یک موجود در خارج باشد. و حال اینکه شما میبینید آقا ملکیت کلی را صحیح هست گفته بشود، و حال اون که این امر کلی به ما و کلیون وجود خارجی ندارد. یا مثلا در باب زکات مشهور فقها قائلن به این که فقیر مالک طبیعی فقیر مالک زکات است، طبیعی فقیر نه مصداق خاص. خب طبیعی فقیر به ما هو طبیعیون موجود در خارج نیست، و در این حال گفتن او مالک زکات است، چیزی که وجود ندارد مالک شده است. پس مالک شدن طبیعی فقیر شاهد بر این است که ملک از اعراض و از چیزهایی که در خارج و در به هر حال عالم عین باشد نیست، ولو وجودن عرضی. یا در کلی یا گفته می شود که آقا وجود خارجی در موضوع شرط نیست، یا این که اصلا گفته می شود وجود ندارد در خارج اصلا. خب مالکیت اگر بگید که آقا در اینجا کلی فقیر مالک است، اما این کلی تشخص پیدا می کند به اون موقعی که فقیر اخذ زکات می کند، این حرفم دردی رو درمان نمی کنه. برای خاطر این که شما قبل از آنی که ما اخذ بکند، آیا مالکیت این مقدار زکات را برای فقیر قائلید یا نیستید؟ و شما قائلید، پس در اون موقع که هنوز فقیر اخذ نکرده تا تشخص پیدا بکند، بله به اخذ او اون کلی متشخص می شود در آخذ، ولی قبل الاخذ که این تشخص وجود ندارد. پس بنابراین از این نظر هم ما می توانیم باز اثبات کنیم که ملکیت داخل در مقولات عرضی نیست. مطلب دومی که در اینجا باز لازم است ذکر بشود که متناسب با بحث ماست و در رد فرمایش شیخ انصاری است، در باب ملکیت مرحوم شیخ انصاری در مطلق احکام وضعیه این حرف را قائل است. اینم اینجا بیان بشود تا دیگه در اصول راحت باشیم ما. و اون این است که مرحوم شیخ انصاری و من تبعشان قائلند که احکام وضعیه جعل استقلالی ندارد، اینها مجعولاتن به تبع جعل احکام تکلیفیه. اونی که شارع جعل میکند در وعای تشریع فقط حکم است، حکم تکلیفی است. از ناحیه احکام تکلیفی در موارد خاصه شما حکم وضعی انتزاع میکنید، مثلا جواز تصرف حکم شرعی است، از جواز تصرف آمدن انتزاع ملکیت کردن. گفتم پس ملکیت مجعول بالاصاله نیست، مجعول، حالا اگر نگید بالعرض بگید به تبع هست. به تبع جعل حکم تکلیفی میگیم به اصطلاح جعل دارد. البته حالا نگیدم جعل، چون ایشان مرحوم شیخ انصاری نمیفهمد، اصلا میگه جعل ندارد، نه اصالتن نه تبعن، بلکه میفهمد جعلشان بالعرض هست، جعل واحدون من الشارع، و اون نسبت به حکم تکلیفی است. و این جعل واحد جعل امر انتزاعی از او که عبارت باشد از احکام وضعیه خواهد بود. پس جعل واحد منسوب الی حکم تکلیفی به ذات و به احکام وضعیه در موارد خاصه بالعرض. پس بنابراین اصلا جعل به رحوه نه بالاصاله دارد نه به تبع دارد. جعل منسوب به احکام وضعیه، جعل بالعرض نسبت داده می شود و بالعرض غیر از به تبع هستا، گرچه در بعضی عرض کردن بزرگان بین این دوتا تفاوت رو ایجاد نکردن و همینجور بالعرض و به تبع را به یک معنا گرفتن. نه، اینا متفاوت است. به تبع مثل وجود مقدمی است، وجوب دارد، ولیکن به تبع ذل مقدمه. بالعرض یعنی وجوب دیگه ندارد، وجوب مال همون امر به ذات هست و به نسبت به امر واحد است. اون امر واحد نسبت داده می شود بالمطابقه به شیئی، بالعرض به شیء آخر. جعل در احکام وضعیه بعضی ها مثل شیخ انصاری قائل به این شدن که اینا منتزع از احکام تکلیفی هن. مثلا از جواز تصرف به وسیله نقل دادن به دیگری یا غیر ذالک از انحاء تصرفات، از این انتزاع کردن ملکیت را، که ملکیت به معنای سلطنت است و این که شخص مالک است، یعنی شخص به حیثی است که یجوز له تقلیب و زمام امر او به ید اوست، و معنای به اصطلاح این به سلطنت وضعیه غیر از همین معنا که قدرت تقلیب و تقلب داشته باشد، قدرت نقل و انتقال داشته باشد، چیزی دیگری را میگه ما قصد نمی کنیم. حالا اگر این را ما از مقوله به اصطلاح کیف باید بدانیم، بنابراین حالا سلطنت بر تقلیب و تقلب اگر از مقوله کیف باشد، علی حالین باز داخل در مقولات نیست. ایشان یعنی بعض ادعا کردن که این ملکیت به معنای سلطنت امرون انتزاعیون، اصلا جعل به او متعلق نشده است، نه به بالاصاله نه به تبع، بلکه فقط بالعرض مجعول است. اگر بالعرض مجعول است دیگه نیاز به جعل استقلالی نداریم، لغوه. و وضع و رفع او هم به وضع و رفع منشأ انتزاع اوست که او مجعول به ذات است. این کلامی است که بعضی ادعا کردن. از نظر محقق اصفهانی رضوانی این فرمایش مقبول نیست. صاحب کفایه قائل است به اینکه اینها جعل دارند و قابلیت در قسم سوم، لذا قائل می شود که محل بحث ماست، قائل شده است به اینکه جعل قابل جعل است استقلالا و تبعا. حالا ما رو تبعنش حرف داریم، هم قابل جعل است استقلالا هم تبعا در قسم فرض سوم، چون گفت جزئیت و شرطیت انحاء ثلاثه دارد. نحو سوم قابلیت جعل دارد هم اصالتا و هم تبعا، یعنی هم به اصطلاح مستقلا و هم به تبع حکم. مثلا این که ما اینها را امور انتزاعیه بدانیم و قابل جعل ندانیم و بگیم جعل به اینها تعلق نگرفته است، برخلاف شیخ انصاری، این کلام مردود است از نظر مرحوم شیخ. وجوهی که برای ردش یا این کلام بیان کرده است، اولا این که می‌فرماید ملکیت تارتن هست ولی اصلا حکم وضعی، حکم تکلیفی وجود ندارد. آیا شخص مهجور مالک میشه یا نمیشود؟ مهجور از تصرف است، سفیهه. خب شارع جواز تصرف برای او نیاورده است، حکم تکلیفی در اینجا وجود ندارد که ما ملکیت را از او انتزاع کنیم، با اینکه گفته میشود مالک اون. استفاده میفرمایید؟ پس بنابراین در مواردی، چون اگر بنا شد ملکیت امر انتزاعی باشد، همیشه مکرر این را عرض کردیم، وضعاً و رفعاً، وجوداً، عدماً، قوتاً، فعلاً تابع منشأ انتزاع است. خب اگر ملکیت فعلیت دارد، باید منشأ انتزاع که حکم تکلیفی است بالفعل باشد. آیا نسبت به مهجور حکم تکلیفی ما داریم؟ واضح است که نداریم. جواز تصرف ندارد، او ممنوع از تصرف است. خب اگر جواز تصرف ندارد، چطور با اینکه حکم تکلیفی که جواز تصرف است نیست، معزاله گفته میشود این آقای مهجور مالکون، مورثش از دار دنیا رفته است، منتقل شده است به فرزندی که به هر حال سفیه است. خب قهرن اون مالک شده، اما به حکم تکلیفی که به عنوان جواز تصرف باشد در اینجا وجود ندارد، یا حکم دیگری که مناسب باشد با اینکه انتزاع ملکیت بکنین. چه حکم تکلیفی در اینجا موجود است که از او شما انتزاع ملکیت بکنین؟ هذا اولا. یا مثلا نسبت به مفلس هم همین. خب مفلس همه شرایط تکلیف را دارد، الا اینکه شارع او را منع از تصرف کرده است، پس اون جواز تصرف نداره، معزالک مالک هست، از مالکیت و از ملک اموال او، از ملکیت او خارج نشدن. با اینکه ملکیت فعلیه هست، اما منشأ انتزاع که حکم تکلیفی باشد وجود ندارد. ثانیاً قیام مبدأ به شی، به قیام انتزاعی. خب واضح است در اینجا ملکیت قائم است به این مالک و مملوک، ولیکن به نحو الانتزاع. این مصحح صدق عنوان وضعی بر منشأش هم خواهد بود. خب اگر حکم تکلیفی منشأ انتزاع احکام وضعی باشد، اون حیثیتی که قائم به حکم تکلیفی است، اون حیثیت باید باشد. بنابراین عنوان مالک و عنوان مملوک را بر اون حکم تکلیفی باید شما بتوانید. چرا؟ چون به هر حال اون منشأ انتزاع اولا هست به این حیثیت از به امر انتزاعی و منتزع. ولی که شما هیچ وقت به حکم تکلیفی نه عنوان مالکون رو میارید، نه عنوان مملوکون رو میارید، نه عنوان ملکون رو میارید. اگر کسی ادعا بکند که آقا ملک همون جواز تصرف است که حکم تکلیفی دلالت دارد بر او، پس مالک یعنی من یجوز له تصرف، اگر این رو گفتین، این معناش این است که دیگه شما ملک را امر انتزاعی نمیدانید و حکم وضعی را در حقیقت از تکلیف نه تنها قائل نیستید، میگید اصلا حکم وضعی یعنی همون عین حکم تکلیفی، شما دیگه چیزی به نام حکم وضعی قائل نیستید. چون تمام حرفای این است که میخوام بگیم ما یک حکم وضعی داریم در مقابل حکم تکلیفی، و حکم وضعی منشأ انتزاعش چیه؟ آیا انتزاعی است یا مجعول بالاستقلال است؟ اگر گفتیم مجعول بالاستقلال است، که راحت دیگه، نیاز به این حرفا نیست. اگر انتزاعی باشد، منشأ انتزاعش اگر حکم تکلیفی شد، خب اون قهرن به این حیثیت اولا هست از امر انتزاعی، چون اون منشأ انتزاع است. اگر منشأ انتزاع باشد، اون عناوینی مثل مالکیت، مالند مملوکیت و خود ملک به او باید صدق بکند، و حالی که واضح است به جواز تصرف نه مالک میگن، نه مملوک میگن، نه ملک میگن. اگر بگید حالا ملکیت یعنی خود جواز تصرف، میگیم پس بنابراین حکم وضعی رو شما منکر شدید رأساً. و بلکه گفتید آقا احکام وضعیه عیناً همون احکام تکلیفی است، ولی که این خلاف اون چیزی است که شما خودتان قائلید. شما میگه نه ما احکام وضعیه داریم، الا اینکه منشأ این احکام وضعیه حکم به اصطلاح تکلیفی است. تتمه هست که انشاءالله فردا صلی الله علیه و محمد و آله. اینجا بهتر از اون که در اصول فرمود.